أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في آخر خطبته، پیامبر اکرم مکرر در آخر خطبهش می‌فرمود: طوبی لمن طاب خلقه، خوشا به حال کسی که اخلاق پاکیزه‌ای دارد، و طهرت سجیته، باطنش هم باطن پاکی هست، و صلحت سریرته، و حسنت علانیته، باطن و ظاهرش هر دو پاک باشد، و انفق الفضل من ماله، زیادی مالش رو در راه خدا بده، و امسک الفضل من قوله، زیادی حرف نزنه، و انصف الناس من نفسه، و برخوردش برخورد منصفانه باشه. یعنی اینها هستند که دارای زندگی پاکیزند. اصول کافی، باب الانصاف و العدل، حدیث یک. عرض کنم که بسیاری از مباحث نو ظهور فقهی در عرصه اجتماعی زیر مجموعه کتاب القصب و کتاب احیاء المواد هست، مربوط به زمین ها و امثال ذلک. خب ما به نظرمون رسید برای اینکه دوستان هم فرصت مطالعه پیدا کنند، یک نگاهی به مسائل کتاب القصب داشته باشیم، و اون مسائل که کلیات هست مورد بحث قرار بدیم که قابل تطبیق بر مسائل روز هم هست. بهترین متنی که در این عرصه قابل استفاده هست متن کتاب القصب امام رضوان الله تعالی علیه هست، که دوستان هم فرصت مطالعه و حضور داشته باشند. امام مثل دیگر فقها ابتدا غصب رو تعریف کردند. کتاب، بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب القصب و هو استیلاء علی مال الغیر من مال او حق عدوانن، غصب استیلاء بر آن چه که غیر دارد از مال یا از حق به صورت ظالمانه علی مال الغیر من مال او حق عدوانن. تعریف های دیگر هم در این رابطه گفته شده. صاحب جواهر زحمت کشیده این تعاریف رو از کتاب‌های لغت آورده. در قاموس، القاموس المحیط، قصبه یقصبه اخذه ظلمن کقتصبه و فلانن علی الشیء، فلانی بر شیء عرض می کنم که غصبی مسلط شد قهره. سها گفته الغصب و اخذ الشیء ظلمن، گرفتن چیزی به صورت ظالمانه، این اسمش غصب. مرحوم بفرمایید، بنابراین تصرف حق بر شیء غصب گفته نمیشه. اصلا جنس غصب با تصرف حلال مباین هست. دو، ستون فقرات غصب تصرف الشیء عدوانن و ظلمن هست. تصرف الشیء ظلمن هست، چون که مخفیانه باشد و چون که آشکار. فعلی هذا مخفیانه بودن در متن قصه غصب اخذ نشده.
استیلا با تصرف فرق؟
نه خیلی،
تصرف هم میره استفاده.
بله بله، دارم عرض میکنم از مجموعه تعاریف، من فقط یک تعریف رو اخذ می کنم، از مجموعه تعاریف اینا در میاد. سه، غصب تصرف عدوانی است، چه اخذ برش صدق کند یا اخذ برش صدق نکنه. مثل تصرف مکان، در تصرف مکان عقل صادق نیست، ولی قصب هست و چه قصبی. متهم رو گرفتند، یک زمین رو به 10 نفر فروخته، این قصب هست یا نیست؟ ولی اخذ صادق نیست. پس آنچه که در قصب مهم است همین است. 4، در قصب مفهوم قهر نخوابیده، یه شکلش هم قهرن هست، و چه بسا خیلی با مهر هم باشه ولی راضی نیست طرف. لازم نیست قهر بر اون صادق باشه. علی حالین روح غصب تصرف عدوانی بر مال طرف یا بر حق طرف است، لازم نیست مال باشه. صفحه اول از قبل جا گرفته، بیان بیرونش کنن از صفحه اول. اینجا غصبه و تصرف غاصبانه است. نکته ششم هم نوشتنیست و آن این است که قصب اعم از سرقت. اعم کل سارقن قاصب، ولیس کل قاصبن سارق. دزد یک مفهوم داره، قاصب یه مفهوم داره. دزد و دزدی با شرایط خاصش می شود عنوان مجرمانه، اما غصب یک عنوان عامه. هر تصرف ناحق اسمش غصب. عنوان مجرمانه ای که باهاش انگشت ها قطع میشه، اون شرایط خاصی دارد که در کتاب حدود حد و سرقه گفته میشود.
قصب موقت عنوان مجرمانه هم هست یا نیست؟
عنوان مجرمانه ای که حد داشته باشد نیست، ولی مجازات داره. سرقت عنوان مجرمانه با ویژگی های خاص خودش است. بنابراین جایی ندارد که ما وایستیم در تعریف قصد، و در فقه هم جایی نداریم که مشکل آن باشد که مفهوم قصب روشن نباشه.
اموال مروده شده قصب میکنه؟
بلوکه شده ای که دادگاه شرعی قصب کرده.
نه مثلا اموال یه ایران، حالا آمریکا بود که کرده کشور دیگه، یعنی تحریم در اینجا عنوان قصد هم برش میاد یا نمیاد؟
عنوان قصد به اعلا وجه است و عنوان مجازات هم باید حتی ما به اصطلاح اون زیادتی که در پول اونها میگیرن اونش هم اینها باید بپردازند، چون لا ربا بین المؤمن و الکافر، کافر باید ربا بپردازه اما مؤمن حق نداره بپردازه. خب میاییم سراغ بخش دوم کلام امام. قرار بود شماها تحقیق کنید، گرچه یک هفته بیماری ما را ممنوع کرد از اینکه برسیم به محضرتون و نفهمیدیم هم سرماخوردگی بود، اومیکرون بود، آزمایش هم دادیم منفی در آمد تست ما، اما بازم احتیاط کردیم که خدای ناکرده شماها هم مبتلا نشید. ولی قبل از اون قرار بود شما تحقیق کنید قصد در قرآن خب نه مثل که سراغش نرفتید، اگر می رفتید بلا فاصله می گفتید در قرآن یک بار واژه قصد بیشتر به کار نرفته. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، سوره کهف است، آیه در داستان جناب موسی و خضر. و کان من ورائهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، سوره کهف آیه 79. در روایات فراوان به کار رفته کلمه غصب، عرض می کنم غصب فدک از واژه های پر کاربرد در تاریخ صدر اسلام است. غصب علی الخلافه، غصب اولاده حقوقهم، این در تاریخ، در روایات هم که اذق تصب امتن ففتزت ان رجل اغتصب امرأتن فرجها، در روایات فقهی هم زیاد به کار رفته این کاربرد، در روایات تاریخی هم دارد، به خصوص مسئله غصب فدک که داستان عجیبی داره. داستان عجیبش این است که پیغمبر اکرم به امر خداوند آت زل قربا حقه، بر اساس همین فدک رو به فاطمه بخشید، ملک فاطمه کرد. خب فدک هم تنها یک باغ نبود، یک شهر بود که پیغمبر اکرم میخواست خاندانش بی نیاز باشند از دیگران. فدک غصب شد. و اعتقاد ما هم این است که فدک ملک فاطمه بود. خب غصب شد تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حدود سال 100 هجری که او فدک رو به فرزندان فاطمه برگردوند و چه فراز و نشیبهایی این قصه فدک داشت. حتی امیرالمؤمنین هم با اینکه فدک ملک فاطمه بود اما فضا رو مناسب ندید که برگردونه به بچه های فاطمه. مناسب ندید. فقط یه جمله تو نامه 45 نهج البلاغه است: بلا کانت فی ایدینا فدک. فدک دست ما بود، اونم نتونستن تحمل کنند و از ما گرفتند. کیفکان در روایات هم فراوان به کار رفته، اما این مطلب رو در بحث فقهی بنویسید که غصب حقیقت شرعیه نداره. مفهوم غصب همون حقیقت عرفیه است. بنابراین حکمی گره خورده به کلمه غصب نیست که ما پژوهش کنیم که این واژه به چه معنایی است. بعد امام می‌فرمایند که غصب حرام است و قد تطابق العقل و نقل کتابا و سنتا و اجماعا علی حرمته. دلیل حرمت غصب چیست؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما من الكتاب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نساء 10. صریحش یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالتون رو به باطل تصرف نکنید. خب از بدیهیات فقه اسلام که لا یشک فیه احد ولا ینکره مسلم، همین حرمت غصب. سنت نبوی هم در روایات شیعه هم روایات اهل سنت در مغنی ابن قدامه جلد 5 صفحه 378 پیامبر اکرم فرمود من قصب شبرن من ارزن طوقه الله من سبع ارزین یوم القیامه. کسی که یک وجب از زمینی رو قصب کند خداوند همانند طوقی در گردنش قرار می‌دهد از عمق 7 زمین. این گونه نیست که اگر ظاهر زمین یه جوری قانونیش کردند تموم بشه قصه. از عمق 7 طبقه‌ای زمین هم شده است مجازات می شود. عرض کنم وفی نبوی آخر، دارم روایاتی که امام در این مقدمه آورده مستند میکنیم محضر شما که کتاب القصب جلد 25 صفحه 386 و به اسناده عن شعیب بن واقد به سندهای جناب شیخ صدوق از شعیب بن واقد. اولا دو نفر در این سند هستند که موثق نیستند. شعیب بن واقد هم توثیق خاص نداره. حسین ابن زید هم فرزند همون زید شهید هست، او هم توثیق خاص نداره، فقط این را داره که امام صادق علیه السلام او را به فرزندی پذیرفت و تربیتش کرد، اما توثیق نداره. روایت از حیث سند آنگونه نیست که بتوان مستند معتبرش کرد، لکن با توجه به مضمون این حدیث، این مضمون در روایات دیگر هم وارده و این سبب اعتماد انسان به این مضمون می شود. عن صادق علیه السلام عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث المناهی قال من خان جاره شبرن من الارض، کسی که یک وجب زمین رو از همسایه‌اش به اصطلاح خیانت گونه بگیرد جعله الله طوقا فی عنقه من تخوم الارض نسخه بدل داره ارزین از عمق هفت طبقه‌ای زمین خداوند اون را به عنوان یک حلقه‌ای بر گردنش قرار میده، حتی یلقى الله عز وجل یوم القیامت متوقا، در قیامت به همین شکل خدا را ملاقات می کند. الا ان یتوب و یرجع، مگر این که توبه کند و برگردد. روایت دیگر که امام نقل کرده، وسائل جلد 25 صفحه 388، کتاب الغصب باب 3 حدیث 2. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روایت مرسلتون، من اخذ ارضا بغیر حق، کسی که زمین را به ناحق بگیره، کلف ان یحمل ترابها الى المحشر، تکلیف می شود که ترابش را تا محشر حمل کنه. از این سه روایت استفاده می شود که غصب پیامد این جهانی و آن جهانی دارد. بله، غصب همه جا عدوانیست، قهر گفتم ممکنه نباشه. بله، به غیر حق باشه، گاهی تعبیر میکنم به غیر حق، گاهی تعبیر میکنیم عدوانی. عدوانی یعنی ظالمانه، اگر غیر ظالمانه باشه که غصب نیست. بلکه از اول صحبت گفتیم هویت حلال با هویت غیر حلال متفاوته دیگه. بله، یک جمله دیگری هم از نهج البلاغه است، باب 25 جلد 25 صفحه 386 باب 1 حدیث 5، محمد ابن الحسین الرزی فی نهج البلاغه. داستان نهج البلاغه داستان طولانی است، همین نقل جناب شیخ هر از این کتاب، نقلش گویای اعتبار این حدیثه. چرا؟ چون حاجی نوری 18 جلد روایاتی رو نقل کرده که شیخ هر نقل نکرده، اسمش هم گذاشته مصدرک الوسائل. همین که جناب سید رضی در متن کتاب وسائل قرار گرفته، نشان اعتبار کتابش هست. الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها، سنگ غصبی خانه رو در گرو خرابی قرار میدهد. البته حالا که اسمی از نهج البلاغه گفتم، این مطلب رو یادگاریاً بنویسید که ما در ارزیابی احادیث تنها محل اتکای ما سند نیست، بلکه عمق متن، گاه از سند قوی تره. عمق صحیفه سجادیه داد میزنه که این متن متن امام سجاده، غیر امام سجاد توان انشاء این متن به این عمق ندارد، ولو در سند متوکل ابن هارون هست که توثیق نشد، ولی متن داد میزنه که مال معصومه. زیارت جامعه کبیره را مرحوم علامه مجلسی میگه من اصح زیارات سندن. این اصح چرا؟ چون تو این زیارت حدود 400 صفت برای امامان ذکر شده. این همه عمق را شخصی جز امامان که امام هادی جز اونهاست نمیتوانند بگویند. زیارت اربعین سید الشهدا و بضل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله، اشهد انک عشت سعیدا و مت فقیدا مظلوما. متن متن گویایی است، حسین شناسی است. نمونه فقط گفتم که به متنم باید نگاه کنیم. بنابراین به نهج البلاغه، به نگاه یک کتاب معتبر نگاه میکنیم. البته تمام کلمات مولا علی نیست، سید رضی خودش ادیب بوده، برگزیده اون کلمات ادیبانه را از مولا علی. البته عهد مالک اشتر سند فقهی هم داره، میرسد به شیخ طوسی، میرساند به اسبق ابن نباته. اسبق ابن نباته هم رئیس نیروی انتظامی امیرالمومنین بوده، او هم میرساند به امیرالمومنین. غرض این که نگاه ما به نهج البلاغه باید نگاه این چنینی باشد. البته مثل همه روایات ارزیابی میشه، تحلیل میشه و در قضاوت نهایی تعارض روایات دیده میشه. همه اینها سر جای خودش هست، اما نهج البلاغه کتاب معتبر هست. خب هذا من الکتاب و سنت. اما من العقل روشن است که غصب از مصادیق ظلم هست و قصه ظلم عرض می کنم که از بدیهیات هست حرمتش، از مستقلات عقلیه حسن العدل و قبح الظلم. و اما دلیل اجماع تعبیر فقها این است: ان تحریم القصد عقلی و اجماعی و کتابی و سنی. دیگه نیازی نیست که ما بیش از این در این مسئله‌ای که امام فرمودند توقف کنیم. ان شاء الله فردا مسئله دوی کتاب القصب رو مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.